در نخستین لحظات شروع روزی نو شنونده ی رادیو فردا هستید. ساعت 10 ثانیه بامداد سه‌شنبه 25 آبان ماه سال 1395 خورشیدی است و برابر است با 15 ماه نوامبر سال 2016 میلادی. نیمه شب شما وفاداران شب بیدار شنونده رادیو فردا به خیر و خوشی باد و سلام میکنیم به شمایی که از دور و نزدیک جهان به ما پیوستید و اوقاتی از عصر دوشنبه گرفته تا صبح سه‌شنبه رو میگذرونید. الهی روانشاد هستم، شما رو در این مجله یک ساعته با حاصل کار همکارانم همراهی خواهم کرد و فرهنگ قویمی در صف نخست همکاران اینجاست با دستی پر از خبر بشنویم از او تازه ترین ها رو.
با درود فراوان، گزارش جدید خانه آزادی از وضعیت آزادی اینترنتی در سال 2016 نشان می‌دهد که بیشترین محدودسازی اینترنت در جهان از سوی چین انجام می‌شود و پس از آن ایران و سوریه به طور مشترک در جایگاه دوم قرار دارند. خانه آزادی، نهادی که آزادی‌های مدنی را در جهان رصد می‌کند، در گزارش سال‌های گذشته خود ایران را پس از سوریه در مقام سوم محدود کنندگان آزادی اینترنت قرار داده بود. این رتبه بندی بر اساس سه شاخص محدودیت دسترسی، محدودیت محتوایی و نقض حقوق کاربران صورت گرفته و تفاوت اندکی را با کارنامه آزادی اینترنت ایران در سال 2015 نشان می‌دهد. خانه آزادی اعلام کرده که در سال 2016 میلادی، سال جاری، و در حالی که 44% از جمعیت ایران به اینترنت دسترسی دارند، محدودسازی شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان، محدودسازی دسترسی به محتوای سیاسی و اجتماعی و بازداشت وبلاگ نویسان و فعالان فناوری ارتباطات همچنان در ایران ادامه دارد و ایران کشوری آزاد در حوزه آزادی مطبوعات نیست. در خبر دیگر، ویکتور اوزیروف رئیس کمیته دفاع و امنیت شورای فدراسیون روسیه روز دوشنبه اعلام کرد که این کشور و ایران در حال مذاکره درباره قراردادی نظامی به ارزش 10 میلیارد دلار هستند. به گزارش خبرگزاری رویترز به نقل از خبرگزاری ریا نوستی روسیه، آقای اوزیروف گفت که بر اساس این قرارداد روسیه تانک‌های T-90، تجهیزات توپخانه، هواپیما و هلیکوپتر به ایران ارسال خواهد کرد. مذاکرات نظامی دو کشور در شرایطی مطرح شده است که قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل چارچوبی برای تعامل نظامی ایران با دیگر کشورها در عرضه فروش و یا انتقال مستقیم یا غیر مستقیم هر گونه تکنولوژی نظامی یا تأمین مالی و آموزش مرتبط با تکنولوژی جدید تعیین کرده است. همکاری‌های نظامی ایران و روسیه تنها در زمینه تسلیحات نبوده است. در ماه‌های گذشته هواپیماهای نظامی روسیه از پایگاه هوایی نوژه برای حمله به مواضع و پایگاه‌های گروه حکومت اسلامی در سوریه استفاده کردند. این موضوع انتقاد آمریکا را به همراه داشت، اما روسیه این انتقاد را رد کرد. در خبر دیگر، سرلشکر یحیی رحیم صفوی، دستیار و مشاور فرمانده کل نیروهای مسلح ایران، ابراز امیدواری کرد که سیاست‌های دونالد ترامپ، رئیس جمهوری منتخب آمریکا، در مورد ایران و خاورمیانه تغییر محسوسی داشته باشد. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، یحیی رحیم صفوی روز دوشنبه گفت: امیدوارم رئیس جمهوری جدید آمریکا در خصوص مسائل منطقه به ویژه سوریه، عراق و در رابطه با ایران یک چرخش محسوس داشته باشد و به دنبال از بین بردن ریشه‌های امنیتی، ناامنی در واقع در منطقه باشد. مشاور رهبر جمهوری اسلامی در این حال گفت که هنوز برای اظهار نظر جامع و کامل درباره سیاست‌های رئیس جمهوری منتخب آمریکا زود است و از رسانه خواست با تعامل بیشتر درباره این موضوع صحبت کنند. خانم الهه،
سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها را از رادیو فردا و از همکارم فرهنگ قویمی می‌شنیدید و گزیده‌ای از آنچه در این مجله نیمه شب برایتان گردآوری شده است. در نشست وزرای امور خارجه اتحادیه اروپا، سیاست رئیس جمهوری آینده آمریکا در مورد از جمله برجام در مرکز توجه بود.
اگر آقای ترامپ بخواد توافقنامه برجام رو از طریق رأی مجدد شورای امنیت ملغا بکنه، این اشکالات زیادی در سیاست‌گذاری جهانی برای کشورهای اروپایی به وجود میاره.
به رغم توصیه ها برای اجتناب از قضاوت های شتاب زده و زود هنگام در مورد دونالد ترامپ، اما برخی از اصولگرایان تندرو در ایران خواستاران شدند که دونالد ترامپ برجام را پاره کند.
من تصور میکنم در پشت ادبیات تند جریان تندرو حداقل در سطوح فوقانیش نوعی ترس از رفتار ترامپ هم وجود داره.
حسن روحانی روز دوشنبه در یک سخنرانی از معضلات ایران گفت:
آنچه که آقای روحانی درباره اشتغال آب و محیط زیست گفته یک روزخونی سیاسی نیست، تحلیل امنیتی و استراتژیک دولت درباره وضعیت خطرناک ایران هست.
اکبر هاشمی رفسنجانی میگوید که تیم رسانه‌ای دولت روحانی دستاوردهای دولت را منعکس نکرده و منفعل است.
معمولا در سخن سیاستمداران ایرانی رسانه ها رو برای همه ناکارآمدی ها و مشکلات سرزنش می کنند. در این مورد هم آقای هاشمی بیشتر به تیم رسانه دولت می پردازد تا به ناکارآمدی های دولت.
خبرهای ورزشی و برنامه هفتگی نمای دور نمای نزدیک، همین ها و هم بیش از این ها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. وزرای امور خارجه اتحادیه اروپا شامگاه یک شنبه و همچنین روز دوشنبه در بروکسل گرد آمدند تا درباره آینده روابط اروپا و آمریکا پس از ریاست جمهوری دونالد ترامپ و سیاست‌های دولت جدید آمریکا درباره از جمله برجام رایزنی کنند. روز دوشنبه شورای اروپا در بیانیه‌ای نتیجه گیری نهایی خود از این دو نشست وزرای امور خارجه را منتشر کرد. سپیده بهکام از رادیو فردا.
در پی انتخاب دونالد ترامپ به عنوان رئیس جمهوری جدید آمریکا، وزیران خارجه اتحادیه اروپا در بروکسل پایتخت بلژیک نشست ویژه برگزار کردند. در این دو نشست از جمله تاکید شد که اتحادیه اروپا باید بیش از پیش در زمینه دفاعی سرمایه گذاری کند و همچنین برای حفظ توافق هسته‌ای ایران بکوشد. دوشنبه در نهایت شورای اروپا در بیانیه‌ای نتیجه‌گیری نهایی خود از این دو نشست را منتشر کرد. در این بیانیه آمده است که اتحادیه اروپا منتظر اقدامات آینده وزارت خزانه‌داری آمریکا در راستای خرید هواپیما و قطعات یدکی است و تأکید شده که فروش هواپیما به ایران از نشانه‌های مهم در راستای اجرای موفقیت‌آمیز برجام است. اما دلیل این همه نگرانی چیست و چرا اتحادیه اروپا و سران اروپایی چنین نشست‌های فوق‌العاده‌ای برگزار می‌کنند؟ حبیب حسینی فرد، تحلیلگر مسائل بین‌الملل و ساکن آلمان، درباره محورهای اصلی این نگرانی‌ها به رادیو فردا می‌گوید:
اصولاً آقای ترامپ در اون کارزار انتخاباتیش عنوان کرده که این محور ترانس آتلانتیک و اتحاد و همکاری دو سوی اروپا که بعد از جنگ جهانی دومی همه فشرده بوده رو زیاد بهش بها نمیده، به خصوص در زمینه امنیتی دیگه حاضر نیست. بدون اینکه خود اروپایی‌ها بیان و خرج بکنن، هزینه بکنن، آمریکا در زمینه دفاع از اونها کاری انجام بده. خب اون قرارداد تجارت آزاد بین دو سوی اقیانوس اطلس که به نوعی قرار بود یک منطقه آزاد تجاری بزرگ، یعنی شاید بزرگترین رو در جهان به وجود بیاره، که در برابر اون قدرتگیری چین و کشورهای مشابه بتونن ارزندام بکنن، همچنان کشورهای غربی، این رو هم خب آقای ترامپ زیاد علاقه بهش نداره. در این حال خب رابطه‌ای که توی تبلیغاتش عنوان کرده که میخواد رابطه بهتری داشته باشه با آقای پوتین با روسیه، از این جهت هم اروپایی‌ها همگی موافق نیستن. یعنی میشه گفت که مسئله دفاعی، مسئله اقتصادی، مسئله همسایگان اروپا و عامل چهارم اینه که اصولاً قدرت‌گیری آقای ترامپ یک انگیزه الهام بخش به خصوص نیروهای راست پوپولیست در اروپاست، که به خصوص سال آینده ما در چند تا از کشورهای بزرگ اروپا انتخابات داریم و میتونه اونها را هم قوت قلب بخشه، بیش از پیش براشون زمینه و پایگاه ایجاد بکنه. این هم یکی از عوامل نگرانی های اروپایی است.
پس از نشست یک شنبه شب در بروکسل، فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت توافق هسته‌ای با ایران توافق چند جانبه است که قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل بر آن صحه گذاشته و به سود اتحادیه و سازمان ملل است که اجرای کامل آن را تضمین کند. موضوعی که در نشست وزیران خارجه اتحادیه اروپا در روز دوشنبه نیز بر آن تاکید شد. دونالد ترامپ در جریان مبارزات انتخاباتیش بارها از توافق هسته‌ای با ایران انتقاد کرده و گفته بود که این توافق باید بازنگری و بازنویسی شود. به باور حبیب حسینی فرد، توافق هسته‌ای و موضوع برجام از جمله مهمترین چالش‌ها و نگرانی‌های اتحادیه اروپا پس از انتخاب دونالد ترامپ به عنوان رئیس جمهوری آمریکا است.
در بود مشخص ایران هم خب با توجه به صحبتی که آقای ترامپ کرده که این قرارداد برجام رو برمی‌چینه، البته خب الان یه خورده نسبی‌تر شده و میگن می‌خوایم توش تغییراتی بدیم، همین که بخوام اون تغییرات هم بدن این که اصولا میشه نمیشه، ولی یک همچین فضایی که وجود میاد و صحبت از تغییر در قرارداد میکنن، یعنی اینکه بیش از پیش اروپایی‌ها مجبورن دست نگه دارن در همکاری‌هاشون با ایران، در اینکه بخوان گسترش بدن رابطه‌شون رو با ایران تا مسئله آقای ترامپ و مسئله برجام روشن بشه.
مهران براتی، کارشناس امور بین الملل ساکن آلمان، هم معتقد است که بازنگری برجام میتواند برای اتحادیه اروپا مشکل ساز باشد.
اگر آقای ترامپ بخواد این معاهده و یا توافقنامه برجام رو از طریق رأی مجدد شورای امنیت ملغا بکنه، این اشکالات زیادی در سیاست‌گذاری جهانی برای کشورهای اروپایی به وجود میاره و همین دلیل هم این نگرانی هست.
خانم موگرینی در مصاحبه شامگاه یک شنبه‌اش در بروکسل همچنین تاکید کرد به رغم چرخش احتمالی سیاست آمریکا در قبال روسیه، موضع این اتحادیه در برابر مسکو تغییر نخواهد کرد. دونالد ترامپ در زمان کارزار انتخاباتیش از ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه ستایش کرده و احتمال همکاری با روسیه در ارتباط با سوریه را مطرح کرده بود. همکاری هایی که در دوره ریاست جمهوری باراک اوباما به دلیل اختلاف عمیق واشنگتن و مسکو بر سر آینده دولت بشار اسد نزدیکی چندانی پیدا نکرد. مهران براتی معتقد است که همکاری آمریکا با روسیه در مواردی میتواند حتی موجب تعدیل سیاست‌های دونالد ترامپ شود، زیرا به گفته او آمریکا قصد دارد با روسیه در سیاست خاورمیانه همسو باشد و بخشی از این سیاست مربوط به جمهوری اسلامی است.
در مورد ایران مسئله اسرائیل هم مطرح است، نگرانی‌های اسرائیل و لابی که به خصوص اسرائیل در آمریکا داره. در این جهت میتونیم ما منتظر حرکات غیر مترقب باشیم، ولی فکر نمی کنم جهت اصلی سیاستی ایشون بخواد سیاستی بشه که به یک درگیری نظامی میان آمریکا و ایران منجر بشه. راه میانه‌ای پیدا خواهند کرد که هم نظر نیروهای محافظه‌کار آمریکایی تعمیم بشه در رابطه با ایران، که به هر صورت نوعی سیاست مهار و نوعی گفتگو رو انتخاب خواهند کرد. ممکنه در بخش‌های سیاست مهار قوی‌تر باشه، فشارها بیشتر باشه، ولی در ضمن هم فکر می‌کنم ایشون راه گفتگو با جمهوری اسلامی رو کاملا نخواهند بست.
در بیانیه نهایی نشست شورای اروپا از جمله بر پایبندی همه طرف‌ها به تعهداتشان تاکید شده و این تعهدات لازمه ایجاد اعتماد و پیشرفت مرحله به مرحله روابط بین اتحادیه اروپا و ایران خوانده شده است.
سپیده بهگام گزارش می‌داد. و اما با گذشت چند روز از انتخاب دونالد ترامپ به ریاست جمهوری در آمریکا، واکنش‌ها به این موضوع در ایران ادامه دارد. واکنش‌هایی که بیشتر معطوف به توافق اتمی و آینده آن است. هانا کاویانی نگاهی دارد به این موضوع.
مقام های ایرانی از دستگاه های مختلف دولتی و حکومتی همچنان به انتخاب دونالد ترامپ واکنش نشان می دهند، واکنش هایی که بیشتر با احتیاط و تردید توأم است. از آن جمله یحیی رحیم صفوی، دستیار و مشاور فرمانده کل نیروهای مسلحه ایران، گفت که هنوز برای اظهار نظر جامع و کامل درباره سیاست های رئیس جمهوری منتخب آمریکا زود است و از رسانه ها خواست با تأمل بیشتر درباره این موضوع صحبت کنند. این گفته های آقای رحیم صفوی بازتاب دهنده گفته های روز یک شنبه رئیس مجلس شورای اسلامی علی لاریجانی هم بود که خواستار آن شد که از اظهار نظرهایی به گفته او شتاب زده و قضاوت زود هنگام درباره دونالد ترامپ پرهیز شود. از نزدیکان به دولت هم مجید انصاری، معاون حقوقی حسن روحانی، روز دوشنبه گفت ما خیلی به مسائل ریاست جمهوری آمریکا که صحبتهایی را درباره برجام و ایران مطرح کردن توجه نمی کنیم، زیرا کشور ما به گفته آقای انصاری کشوری مستقل و قدرتمند است. رضا علیجانی، تحلیلگر سیاسی ساکن پاریس، با بیان اینکه جریان اعتدالی اصلاحی در ایران امیدوار به پیروزی هیلاری کلینتون و جریان تندرو خواستار پیروزی دونالد ترامپ بود، از واکنش‌های اخیر می‌گوید.
بعد از پیروزی ترامپ این دو جریان خوب رئیس العمل‌های متفاوتی نشون دادن، ولی میان روح‌های هر دو طرف و مجموعه اصلاح طلبان و اعتدالیون بر اساس پراگماتیسم البته مثبتی که در هر دو طیف هست، در طیف میان رو هم دیده میشه، میان روی جریان راست، اینها میخواهند بر اساس شرایط موجود برخورد بکنن. یعنی درسته که ترامپ آمدن شاید برای برخی خوشایند نبوده، اما به هر حال دیگه بخشی از واقعیت سیاست هست و باید پذیرفت. من فکر میکنم این تردید بیشتر ناشی از این مسئله است.
اما بخش عمده واکنش هایی که از سوی مقام های ایرانی درباره نتیجه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا مطرح میشود، متمرکز بر آینده توافق اتمی است. دونالد ترامپ پیشتر در زمان مبارزه‌های انتخاباتیش توافق اتمی با ایران را فاجعه خوانده و آن را بدترین توافقی که از راه مذاکره به دست آمده توصیف کرده بود. در پی انتخاب آقای ترامپ به ریاست جمهوری، حال گمانه‌زنی‌های فراوانی درباره آنکه او چه برخوردی با این توافق خواهد کرد شکل گرفته است. مقام‌های ارشد ایرانی از جمله رئیس جمهوری و وزیر خارجه تأکید کردند این توافقی چند جانبه است و آمریکا نمی‌تواند به صورت یک جانبه برای برهم زدن آن اقدام کند. اتحادیه اروپا هم روز دوشنبه بار دیگر بر این رویکرد تأکید کرده است. همچنین روز دوشنبه بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران گفت جمهوری اسلامی ایران قبل از اینکه دونالد ترامپ انتخاب شود به بدترین سناریوها فکر کرده و برای هر شرایطی برنامه ریزی کرده است. آقای کمالوندی در این حال تأکید کرده که اظهار نظرها در مناسبات مختلف را نمیتوان برای تصمیم گیری مبنا قرار داد و ایران در حال حاضر به گفته او با مسئولان آمریکایی در رابطه با موضوعات مختلف برجام در ارتباط است. اما در ایران رویکرد دیگری هم به موضوع مطرح شده است. رویکردی که در مقاله روز یکشنبه حسین شریعت‌مداری در روزنامه کیهان منعکس شده بود که نوشت چه دستاوردی بالاتر و بزرگتر از آن که دونالد ترامپ برجام را که به گفته آقای شریعت‌مداری نه فقط بی‌خاصیت بلکه حاوی خسارت محض است را پاره کرده و ملت ایران را از شر آن خلاص کند. موضع‌گیری که رضا علیجانی در پاریس معتقد است می‌تواند نتیجه ترس هم باشد.
تا من تصور میکنم در پشت ادبیات تند جریان تندرو حداقل در سطوح فوقانیش نوعی ترس از رفتار ترامپ هم وجود داره. من یاد دارم در دوران بوش پسر که بحث حمله به ایران تشدید شده بود و خیلی پررنگ شده بود، خب اون جریان میگفت اینا همه بلوف هست و به ایران حمله نخواهد شد، کیهان هم این رو مرتب بازتولید میکرد، ولی در یک سرمقاله آقای شریعت‌مداری سالی زد که همین ترس رو بازتولید میکرد، گفت که یه جا مسابقه پرواز پرنده ها بوده و یکی هم خر خودش رو گرفته بود داشت میبرد، دیگران پرسیدن این که نمیپره مسابقه پرنده هاست و اون گفته بود که حالا این خر ممکنه یه موقع بپره. حالا این که ممکنه یه موقع کار غیر منتظره بکنه، این حراس به گمان من در دل جریان افراطی هست، علی‌رغم سرصدای و موازی تندی که ممکنه شروع کردن بگیرن و بعدن هم ادامه بدن و قطعا باید ادامه پیدا کنه در درون گفتمان سیاسی امنیتی حاکم بر بخش تندرو در ایران، اما این نگرانی هم ممکنه گاهی اوقات باعث لشنت زبان و تردید بشه.
هنوز اظهار نظر رسمی از سوی رئیس جمهوری منتخب آمریکا درباره توافق اتمی با ایران ابراز نشده است، اما برخی تحلیلگران در این روزها از تعدیل مواضع او در قبال برجام در جریان کارزار انتخاباتی سخن گفتند. از نشانه‌های این تعدیل هم حرکت از موضع پاره کردن توافق به سوی مذاکره دوباره درباره بخش‌هایی از برجام بوده است. اما در این حال ناظران این موضوع به فشار کنگره آمریکا که همچنان اکثریتی جمهوری‌خواه با رویکردی منتقد برجام دارد هم به عنوان یکی از عوامل تردیدآفرین درباره آینده برجام اشاره می‌کنند.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
میهمان مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. بشنوید که مهد کودک‌ها، پیش دبستانی‌ها و مدارس ابتدایی تهران روز دوشنبه به دلیل آلودگی هوای شهر تهران و تمامی شهرستان‌های استان به جز دماوند، فیروزکوه و پردیس تعطیل بودند و بر اساس مصوبه کمیته اضطرار آلودگی هوای تهران این تعطیلی برای امروز سه‌شنبه نیز تمدید شده. خبرها از مشهد، اصفهان و برخی دیگر از کلان شهرهای ایران حکایت از ناسالم بودن هوا در این شهرها نیز دارد. فرین عاصمی از رادیو فردا.
هوای تهران و چند شهر بزرگ دیگر ایران آلوده است. آلودگی هوا این روزها اولین موضوعی است که مردم درباره آن حرف می‌زنند. مرکز اورژانس تهران می‌گوید نیروهای اورژانس در میدان‌های بزرگ مستقر شدند تا در صورت نیاز به مردم کمک کنند. همه سردرد دارند، گلی و چشم‌هایشان می‌سوزد و خسته و عصبی هستند. در این میان کودکان و سالمندان وضعیت بدتری دارند. بیماران قلبی و آسمی و تنفسی مراقبت بیشتری می‌خواهند. عده‌ای ماسک بر دهان در شهر راه می‌روند. عده‌ای مانند مصطفی، یکی از شنوندگان رادیو فردا، در خانه می‌مانند. مصطفی می‌گوید میگرن دارد و هر بار که از خانه بیرون می‌رود، سردردهای بیشتری می‌گیرد و چند روز است که از خانه بیرون نرفته، ولی برای مدت طولانی هم نمی‌تواند در خانه بماند. شاهین که در تهران زندگی می‌کند می‌گوید خودش و همسرش هر دو به دلیل آلودگی هوا بیمار شدند.
اتفاقا برای همسرم مشکل پیش اومده، از دیشب سردرد شدید داره و قشنگ مشخص علتش آلودگیه. من خودم سوزش چشم دارم. امروز تو محل کار بیشتر همکارام از ماسک داشتن استفاده میکردن.
با این حال دکتر خسرو صادق نیت، رئیس مرکز سلامت وزارت بهداشت، پیشتر در گفتگوی ویژه خبری تلویزیون ایران گفته بود که ماسک ها چندان تأثیری در جلوگیری از آلودگی هوا ندارند.
آلاینده هایی که ما داریم در هوا غالبش گازی هستند، چند موردم که ذرات هستند، این ذرات بسیار ذرات ریزی هستند. بنابراین ماسک های پارچه‌ای معمولی یا کاغذی معمولی اینا تأثیری نداره. به خاطر داشته باشیم که افراد با استفاده از این ماسک ها خیالشون آسوده نباشه در هوای آلوده حرکت بکنن و خیالشون راحت باشه که این آلودگی به توسط ماسک‌های معمولی احیانا جلوش گرفته میشه.
بانک جهانی در اواخر تابستان سال جاری اعلام کرد آلودگی هوا چهارمین خطر منجر به مرگ در دنیاست. یک کارشناس ارشد عمران محیط زیست در تهران درباره دلایل آلودگی هوا در شهرهای مختلف ایران به رادیو فردا میگوید
خیلی از عوامل میتونه تو این مورد دخیل باشه، مثل فضای سبز ناکافی، خودروهای فرسوده، بافت شهرسازی غلط و همچنین عدم توجه به باد غالب و بقیه موارد که توی آلودگی هوای تهران تاثیرگذار بوده. از جمله خودروهای فرسوده که سالهای سال ما با تکنولوژی قدیمی خودرو تولید میکنیم و از خودروهای فرسوده استفاده میکنیم. همچنین هر موردی که به مطالعات زیست محیطی و عوامل محیطی تو ایران منجر شده معمولا با شکست مواجه میشه، به این دلیل که کارهای زیست محیطی و کارهایی که برای جلوگیری از انتشار و گسترش موارد آلودگی هستن نیاز به برنامه‌های طولانی مدت دارن و این نیاز به برنامه‌های طولانی مدت کار تو ایران با مشکل روبرو می‌کنه.
این کارشناس ارشد عمران محیط زیست در مقایسه تهران با کشورهای دیگر دنیا هم چنین می‌گوید.
در کشورهای پیشرفته دنیا معمولاً به بافت شهری شهرسازی بیشتر توجه می‌کنن، محدوده سبز وسیع‌تری ایجاد می‌کنن، همچنین از خودروهای با تکنولوژی بسیار جدیدتر و فیلترهای مناسب استفاده میکنن که البته هزینه بر هم هستن، ولی در حقیقت این هزینه اولیه که انجام میشه جلوگیری میکنه از بسیاری هزینه ها در بخش درمان و بخشای دیگه.
امیر از ساکنان شهر تهران بنزین تولیدی ایران را از مهمترین دلایل آلودگی هوا میداند.
خودروهای غیر استاندارد، بنزینهای غیر استاندارد و عدم مدیریت خودروهای شخصی توی تهران میشه. و اینکه از تقریبا سال 89 به این ور که تولیدات بنزین دست کشور خود ما افتاده، به نظر من بنزین ها خیلی آلوده تر شدن.
موضوعی که پیشتر توسط معصومه ابتکار رئیس سازمان حفاظت محیط زیست رد شده است.
تقریبا در تمام جایگاه های کلان شهرها ما سوخت یورو 4، بنزین یورو 4 و همینطور گازوئیل یورو 4 و یورو 5 رو داریم که این خیلی کمک کرده به کاهش آلودگی هوا در کلان شهرها.
وحید حسینی مدیر عامل شرکت کنترل کیفیت هوا هم پیشتر در گفتگوی ویژه خبری تلویزیون ایران از کیفیت بنزین دفاع کرد و انگشت اتهام را به سوی خودروسازان نشانه رفت.
تو وضعیت بنزین و دیزل الان در کلان شهرها بسیار مناسب شده، حداقل تهران رو که ما 3-4 ساله داریم مانیتور کنیم، هم بنزین هم دیزل در سطح استاندارد یورو 4 قرار داده و ضمن اینکه خودروهای خارجی هم که از سالها دارن با استانداردهای بالاتر وارد کشور میشن، خب دارن با همین بنزین کار میکنن و مسئله خاصی درشون ایجاد نمیشه. واقعا مسئله کیفیت و دوام آلودگی خودروهای ساخت داخل یه مسئله جدی شهر تهران. حالا من در مورد شهر تهران عرض میکنم، چون ما اندازه‌گیری‌های مفصل انجام دادیم، دونه دونه خودروهای ساخت داخل رو تست کردیم. چطور انتظار دارید خودروی مثل پژو 405 یا پراید که از نظر مشتری واقعا کیفیت خیلی پایینی داره، یعنی آیتمایی که مشتری داره میبینه و استفاده میکنه اینقدر کیفیته، چطور انتظار دارید در تجهیزات کاهش آلایندگیش که اصلا مشتری نمیبینه کیفیتش رعایت بشه؟
مازیار یکی از شهروندان تهرانی هم به بحث خودروهای فرسوده اشاره میکند و سوء مدیریت شهرداری و سازمان حفاظت از محیط زیست را در آلودگی هوا مؤثر میداند.
دلایل آلایندگی شهر تهران شامل این موارد هستند: خودروهای تک سرنشین شخصی که به جز تولید مونوکسید کربن باعث ترافیک بسیار سنگین در سطح شهر شدن، ماین فنی بسیار ضعیف و ناکارآمد خودروهای شخصی و متاسفانه معاف بودن خودروهای دولتی از ماین فنی.
وحید حسینی مدیر عامل شرکت کنترل کیفیت هوا اردیبهشت ماه سال 95 گفته بود 160 هزار خودروی فرسوده در تهران در حال تردد هستند و ورود روزانه 1800 خودروی جدید به چرخه حمل و نقل کشور هیچ خودروی فرسوده‌ای را خارج نمی‌کند. شاهین که در تهران زندگی می‌کند یکی از مشکلات را ضعف حمل و نقل عمومی می‌داند و می‌گوید
متاسفانه حمل و نقل عمومی ما کارآمد نیستش، یعنی اینکه نسبت عرضه به تقاضا خیلی کمتره، بنابراین مردم ترجیح میدن همچنان از وسایل شخصیشون استفاده بکنن. مترو هم واقعا شلوغه، یعنی اگر من واقعا شخصا کاری نداشته باشم تو محدوده مترو ترجیح میدم ازش استفاده نکنم مگر اینکه واقعا مجبور بشم.
ناصر سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور هم در گفتگو با شبکه خبر از برخورد با ارگان‌های مسئول خبر داده است.
11 ارگان اونجوری که در ذهنم هست از وزارتخونه به پایین در این رابطه مسئول بودند که از همه توضیحات لازم را خواستیم و حتی عقص دفام از بعضی ها انجام دادیم.
اما شهروندان چه کارهایی می توانند برای محافظت خود در برابر آلودگی هوا انجام دهند؟ دکتر خسرو صادق نیت رئیس مرکز سلامت وزارت بهداشت از مردم می خواهد تا جایی که می توانند در محیط های سربسته بمانند.
عملا افرادی که آلودگی هوا تشدید میکنه بیماری هاشون، مخصوصا بیماری قلبی عروقی، مخصوصا افراد مسن، مخصوصا بیماری های تنفسی، در این ایام احتمال آلودگیش بیشتر است. توصیه ما این استش که کلا در ایامی که ما هشدار میدیم و توجه میدیم فعالیت‌های ورزشی رو به حداقل کاهش بدن و اگر هم فعالیت ورزشی میکنن در محیط‌های سربسته.
کارشناسان تغذیه میگویند در روزهایی که هوا آلوده است بهتر است انواع مرکبات و سبزیجاتی مانند اسفناج که حاوی ویتامین C هستند مصرف شوند. لبنیات به دلیل کلسیمی که دارد سیستم ایمنی را بالا میبرد و باعث تمیز شدن مجاری گوارشی میشود. بعضی از گیاهان خانگی قابلیت این را دارند که فضای داخل خانه را برای تنفس تمیزتر کنند. کودکان، سالمندان و کسانی که بیماری قلبی، آسم یا بیماری‌های تنفسی دارند در برابر آلودگی هوا آسیب پذیرترند.
فرین آسمی گزارش می‌داد. اما نوبت می‌رسه به شما عزیزان و پیام‌هاتون.
در زمان‌های نچندان دور آلودگی هوا در ایران فقط برای شهر تهران بود. بعد از چند وقت این آلودگی‌ها برای شهرهای بالای 1 میلیون نفر جمعیت در ایران هم به وجود آمد. الان هم این آلودگی‌ها برای شهرهای کوچک که جمعیتشون به 100 هزار نفر جمعیت هم نمی‌رسه و صنعتی هم نیستن هم به وجود آمده. برای رفع این آلودگی‌ها مستقیم حاکم حکومت باید وارد عمل بشه و این آلودگی‌ها باید برطرف بشه. با تشکر، سروش حسام از البرز.
مملکت در اوج خشکسالی، ویرانی اقتصادی، آلودگی و مسمومیت هوا و تورم جامعه کش به سر میبره و خانواده های در حال پاشیدنند فقط به دلیل مسائل اقتصادی و بیکاری. اون وقت فرمانده نیروی هوافضای سپاه مقلد قاسم سلیمانی میگویند که آمریکا کارخانه اسلحه سازی و ساخت سلاح زمین به زمین ما را در حلب تخریب کرد. حق و حقوق ملت ایران را غارت میکنید و در سوریه و عراق و لبنان و یمن در حال ویرانگری هستید. تخریب، اضمحلال و بی‌اعتبار کردن ایران براتون کافی نبوده و نیست که اینچنین بی‌شرمانه ملل دیگر را می‌کشید، داعش بر شما شرم دارد.
آقای صادق لاریجانی، شما با این حکمی که برای آقای سعید مرتضوی بریدی، چه دردی از شاکیان این پرونده یا چه دردی از مردم دوا کردی؟ اقلن یک کاری دیگه میکردی، این آقای اژه‌ای رو ولش میکردی، بره اقلن یه 3-4 از اون گازهایی که تخصصش داره از سک صورت این آقای سعید مرتضوی میگرفت که اقلن جاش بمونه، چند دفعه آدم میبینه یه خود دلش خونک شه.
وقتتون بخیر، حالتون چطوره؟ امیدوارم که شب خوبی رو یا روز خوبی رو داشته باشه. ما که در ایران شب هستیم، انشالله که در کشور دیگه اینجوری شب نباشه، روز باشه. و مردم آرزو میکنم که زندگیشون روز باشه، سیاستشون روز باشه و همه چیزشون روز باشه. و از طرفی من خوشحالم که آقا در انتخابات آمریکا برنده شدن و اینکه قدرت به دست گرفتن، تا بلکه یه مقداری واقعیت ها روشن بشه و دست به بعضی ها رو بشه.
از آقای پرزیدنت روحانی خواهش میکنم که در این روزهای آخر ریاست جمهوریشون با تصویب قانونی جلو پخش و نشر این پارازیت های زیان آور رادیویی را بگیرن. بیش از این سلامتی مردم ایران و مادران حامله را به بازی نگیرن. آقای پرزیدنت، امروز که شما میدونید با پیشرفت تکنولوژی جلو انتشار اخبار که نمیتونید بگیرید، با این پارازیت ها فقط مردم رو معلوم بکنید و نوزادان ناقص الخلقه به دنیا میارید. این کار رو بکنید قبل از که پایان بشه ریاست جمهوریتون. خواهش میکنیم ازتون.
آقای روحانی، در سخنرانیاتون فرمودن زمان انتخابات علاوه بر پرتاخت یارانه به مردم، باید یارانه بخش تولید پرتاخت شود. آیا در این راستا آقای روحانی چه کاری انجام داده اند؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
و قرارمون رو هم که به خاطر دارید، گذاشتن پیام با صدای خودتون با شما، رسوندنش به گوش میلیون ها شنونده در ایران و جهان با ما. و رئیس جمهوری ایران میگوید افراطیون جز خودشان و یارانشان همه را ناحق میپندارند. انتقاد هاشمی رفسنجانی از تیم رسانه‌ای حسن روحانی و منفعل خواندن آن در انعکاس دستاوردهای دولت، خبرهای ورزشی و برنامه هفتگی نمای دور نمای نزدیک همه در صف پخشند. اما پیش از همه اونها سرخط خبرها.
آنچه که آقای روحانی درباره اشتغال آب و محیط
گزارش جدید خانه آزادی از وضعیت آزادی اینترنتی در سال 2016 نشان می‌دهد که بیشترین محدودسازی اینترنت در جهان از سوی چین انجام شده و پس از آن ایران و سوریه به طور مشترک در جایگاه دوم قرار دارند. جان بولتون، سفیر سابق آمریکا در سازمان ملل متحد، خواستار لغو فوری توافق هسته‌ای با ایران شد. ویکتور اوزیروف، رئیس کمیته دفاع و امنیت شورای فدراسیون روسیه، روز دوشنبه اعلام کرد که این کشور و ایران در حال مذاکره درباره قراردادی نظامی به ارزش 10 میلیارد دلار هستند. سرلشکر یحیی رحیم صفوی، دستیار و مشاور فرمانده کل نیروهای مسلح ایران، ابراز امیدواری کرد که سیاست‌های دونالد ترامپ، رئیس جمهوری منتخب آمریکا، در مورد ایران و خاورمیانه تغییر محسوسی داشته باشد. فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران اعلام کرد نیروهای آمریکایی یک کارخانه ساخت سلاح زمین به زمین را که ایران در حلب در سوریه ساخته بود به طور کامل تخریب کردند. و در پی آزادسازی شهر نمرود، روز دوشنبه سربازان عراقی عملیات پاکسازی منطقه باستانی این شهر 3000 ساله را آغاز کردند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز دوشنبه در یک سخنرانی در همایشی موسوم به مسئولیت اجتماعی، ضمن اینکه بر حفظ وحدت جامعه و احترام به همه مذاهب، ادیان و اقوام تاکید کرد، همزمان گفت که هیچ نیازی در جامعه بالاتر از اشتغال جوانان نیست. او اشتغال، آب و محیط زیست را مهمترین مسائل کشور عنوان کرد. رادیو فردا در این باره دیدگاه مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر مسائل ایران در آلمان را جویا شده است.
آنچه که آقای روحانی درباره اشتغال، آب و محیط زیست گفته یک روزخونی سیاسی نیست، تحلیل امنیتی و استراتژیک دولت درباره وضعیت خطرناک ایران هست. دو سه سالی هست که دولت هشدار میده بیکاری بزرگترین تهدید امنیتی امروز کشور هست. واقعیت اینه که بحران بیکاری جدن در آستانه انفجاره، در برخی از مناطق مرزی البته به بالای 50% رسیده. همین چند وقت پیش آقای روحانی هشدار داد که افراطگری، خشونت و تروریسم سوار بر اسب نارضایتی، بیکاری و فقر میشه. در حوزه آب هم سالهاست که تحلیلگران استخواندار غربی تاکید میکنند کاتالیزور اصلی خشونت در لیبی و مخصوصا سوریه مسئله خشکسالی بوده. خشکسالی 5 ساله باعث کاهش 75% کشاورزی و 85% دامداری طبق آمار سازمان ملل در سوریه شد و نهایتا کوچ اجباری حدود 1.5 میلیون سوری به شهرهایی که در مارس 2001 به انبار باروت خشونت ها تبدیل شدند. و مسئله خطرناک همین هست که روند کلی بحران آب در ایران شبیه چیزی است که در سوریه اتفاق افتاد، البته با شیب کمتر. و نهایتا بحران زیست محیطی هم که کشور رو داره کلافه میکنه، از فاجعه ریزگردها در جنوب تا خشک شدن دریاچه ها و البته آلودگی خطرناک هوا در مرکز و شهرهای بزرگ. این تصویر کلی که عرض کردم هم دولت و هم اغلب ناظران مستقل رو به این نتیجه رسونده که خطر واقعی علیه امنیت ملی ایران نه احتمال حمله خارجی، که تبعات سه بحران اجتماعی یعنی اشتغال، کم آبی و محیط زیست هست.
آقای مهدوی آزاد، حسن روحانی میگه که افراطگر خود را میبیند و گروه مقابل را کوچک حساب میکنه و جز خودش و یارانش همه را ناحق میپندارد. روی این سخنان از دیدگاه شما با چه کسانی است؟
واضح هست که مخاطب اصلی آقای روحانی نه گروه‌های مثل داعش که اصولگرایان و تندروهای داخلی هستند. هر واقع مدت هاست آقای رئیس جمهور در مقابله با جریان تندرو دائما عقب نشینی میکنه و صرفا به توصیه‌های اخلاقی روی آورده، اینکه وحدت داشته باشید، کار خیر کنید، برادری کنید و غیره. این نوع مواجهه آقای روحانی با جناح افراطگرا آدم رو یاد سالهای آخر ریاست جمهوری آقای خاتمی میندازه، دورانی که دولت اصلاح طلب تقریبا فلج شده بود و تنها عمل سیاسی آقای خاتمی بود که خطابهای مذهبی، اخلاقی و انسانی کنه. به نظر میرسه که این حجم از انفعال و بیعملی آقای رئیس جمهور برای بخش مهمی از حامیان او قابل دفاع نباشه. در واقع نه تنها بخش بزرگی از طبقه متوسط و نخبگان، مثلا تشکل‌های دانشجویی، از این نوع واکنش‌های منفعلانه آقای روحانی گلایه می‌کنند، که حتی صدای سیاستمدارانی مثل آقای علی مطهری هم در اومده. بنابراین سوال اصلی این نیست که جامعه وحدت دارد یا نه. سوال اصلی این هست که آقای روحانی به غیر از دعوت به صلح و وحدت دقیقاً میخواد چه کاری در مواجهه با جناح تند رو انجام بده.
آقای مهدوی آزاد، در قسمتی دیگه رئیس جمهوری ایران میگه که وقتی از غرب صحبت میکنیم فکر میکنیم که مفاسدی در غرب هست. خب اگر همه غرب مفاسد بود به رشد علمی و فرهنگی نمیرسیدن و به گفته او ما باید بخش‌های مثبت اون رو در نظر بگیریم. دیدگاه شما در این باره چه هست؟
مسئله رابطه با غرب این روزها از یک موضوع پیچیده ایدئولوژیک، سیاسی یا امنیتی فراتر رفته، به نوعی لجبازی تبدیل شده. توی این دعوا نگاهی که اصولگرایان تندرو مثلا آیت الله علم الهدا یا فرماندهان سپاه مثلا سردار نقدی ارائه میکنند، اختراع دوباره چرخ هست. اینکه درهای کشور مثل کره شمالی بسته باشه و جمهوری اسلامی در یک فضای ایزوله زیست کنه، حتی سفرهای توریستی یا همکاری‌های دانشگاهی ایران و غرب رو هم نفوذ و عامل برند بازی میدونند. هم آقای علم الهدا هم آقای نقدی به صراحت گفتند که جمهوری اسلامی باید درها رو ببنده. در مقابل این جریان تندرو نگاه آقای روحانی و تکنوکرات ها این بوده که میشود با جهان غرب همکاری کرد، اما تسلیم نشد. و تاکید آقای روحانی این بوده که بدون همکاری با جهان غرب، بدون رابطه مناسب با اروپا و آمریکا، توسعه و پیشرفت ایران یک افسانه است. تقابل این دو گفتمان باعث شده که رئیس دولت اعتدال تقریبا در اکثر سخنرانی هاش مسئله غرب رو وسط بکشه و تندروهای مذهبی رو تشویق کنه که از مواجهه با غرب نترسند. این نوع موضع‌گیری آقای روحانی حدود 3 سال هست در بخش اعظم سخنرانی‌های او تکرار شده.
با دیدگاه مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر مسائل ایران در آلمان، درباره سخنان روز دوشنبه حسن روحانی آشنا می شدید. و ما اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، در گفتگوی اختصاصی با روزنامه آرمان از تیم رسانه‌ای رئیس جمهوری به علت انفعال در منعکس کردن دستاوردهای دولت انتقاد کرده و مسئولان دفتر ریاست جمهوری ایران را مقصران این مسئله معرفی کرده. هاشمی رفسنجانی در این گفتگو پیشبینی هم کرده که حسن روحانی همچنان شانس اول در انتخابات آینده ریاست جمهوری ایران را دارا باشه. مجید محمدی تحلیلگر سیاسی در آمریکا در گفتگویی که با همکارم رضا جمالی داشته تحلیل خودش را از سخنان رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ارائه میکنه.
معمولا در سخن سیاستمداران ایرانی رسانه ها رو برای همه ناکارآمدی ها و مشکلات سرزنش میکنن. در این مورد هم آقای هاشمی بیشتر به تیم رسانه دولت میپردازه تا به ناکارآمدی های دولت. اما موضوعی که واقعا جای بحث داره این هست که تیم رسانه دولت در دو موضوع، یکی موضوع برجام و دیگری موضوع فیش‌های حقوقی، حقوق‌های نجومی، چنان که باید و شاید عمل نکرد. در برابر اینکه گفته میشد برجام هیچ دستاوردی نداشته، خب طبعا تیم رسانه دولت باید دستاوردهای برجام رو به روشنی برای افکار عمومی بیان میکردن که نکردن. و نکته دوم در مورد حقوق‌های نجومی هم با گفتن آمار متناقض، با توجیهات متناقض افکار عمومی رو بیشتر اینها دچار سردرگمی کردند تا اینکه به پرسش‌های افکار عمومی پاسخ بدن.
آقای محمدی، آقای رفسنجانی پیشبینی کرده که آقای روحانی همچنان رأی اول انتخابات آینده ریاست جمهوری ایران خواهد بود و حتی گفته که در صورت پیروزی آقای روحانی ایشون در دوره دوم بهتر کار خواهد کرد. ارزیابی شما از این پیشبینی آقای رفسنجانی چطور هست؟
این پیشبینی به نظر من کاملا خوشبینانه هست و ندیدن ضعف‌های خود هست در کنار دیدن ضعف‌های رقیب. دولت آقای روحانی در چند سال گذشته با رکود، با بیکاری و با مسئله فساد همچنان درگیر بوده. در این امور بهبود چندانی حاصل نشده. اینها پاشنه‌های آشیل دولت آقای روحانی هستند که در انتخابات آینده برای دولت مشکل ایجاد می‌کنند. اما در طرف مقابل بستگی داره. طرف مقابل مسئله پیام داره در انتخابات آینده، در انتخاب نامزد واحد طرف مقابل آقای روحانی مشکل داره تا زمان حاضر و کارزارهای انتخاباتی اونها هم چندان موفق نبوده. اگر وضعیت به همین شکل پیش بره، خب طبعا آقای روحانی شانس بالاتری خواهند داشت. اما اگر اونها به نامزد واحد برسن، پیام مشخصی برای انتخابات داشته باشن و سازماندهی خوبی داشته باشن، طبعا می توانند آقای روحانی رو پشت سر بگذارن. اما در مورد اینکه دولت آینده موفق‌تر خواهد بود، آنچه که اتفاق افتاده در 4 سال گذشته چنین پیامی رو انتقال نمیده، چه در مورد اشتغال، چه در مورد مسئله رکود و چه در موضوع فساد.
آقای محمدی، آقای رفسنجانی در بخشی از گفتگوشون با روزنامه آرمان از نوعی همکاری با آقایان حسن خمینی، محمد خاتمی، ناطق نوری و حسن روحانی سخن گفته و اضافه کرده که در بحث انتخابات ریاست جمهوری به وقتش با اونها برنامه ریزی خواهد کرد. وزن سیاسی افرادی رو که آقای رفسنجانی نام میبره ازشون از نظر تأثیرگذاری چگونه است و آیا مدل فعالیتی رو که آقای رفسنجانی در انتخابات ریاست جمهوری قبل ازش استفاده کرد، از همون مدل در انتخابات ریاست جمهوری آینده هم استفاده خواهد کرد؟
من فکر نمی کنم عیناً همون مدل دوره گذشته بتونه در انتخابات سال 96 برای آقای روحانی موفقیت به بار بیاره. آقای روحانی محصول نوعی توازن قوا بود در دوره گذشته. نه جنبش اجتماعی خاصی پشت سر ایشون بود، نه حزب سیاسی خاصی پشت سر ایشون بود. طبعا در توازن قوا نیروهای سیاسی رسیدن به اینکه آقای روحانی بهترین گزینه هست. در انتخابات آینده ما با 3 ضلع یک مثلث مواجه هستیم: نهادهای نظامی امنیتی، نیروهای سیاسی و رأی دهندگان. اون بخشی که آقای هاشمی در موردش صحبت میکنه عمدتاً نیروهای سیاسی، اون هم در واقع بخش کوچکی از نیروهای سیاسی هستند که آقایان خاتمی، ناطق نوری، آقای خمینی و آقای هاشمی اونها رو نمایندگی میکنند. هم افکار عمومی مهم هست در انتخابات آینده، اینکه آیا همچنان گروهای حاضر خواهند بود بیان و از آقای روحانی پشتیبانی کنند. هم دستگاه‌های نظامی امنیتی نقششون مهم هست. اونها نشون دادن که کاملا با دولت آقای روحانی مخالف هستند.
انتقاد هاشمی رفسنجانی از تیم رسانه‌ای حسن روحانی. با دیدگاه مجید محمدی تحلیلگر سیاسی در آمریکا اشتان می شدید که به پرسش‌های همکارم رضا جمالی پاسخ می داد.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
دولت‌های آمریکا و استرالیا در یک قرارداد موردی بر سر اسکان پناهجویان ساکن اردوگاه‌های جزیره مانوس و ناورا به توافق رسیدند. جزئیات را از همکارم آزادی اسدی بشنویم.
دولت‌های آمریکا و استرالیا در یک قرارداد موردی بر سر اسکان پناهجویان ساکن اردوگاه‌های جزیره مانوس و ناورو به توافق رسیدند. توافق مربوط به اسکان این پناهجویان یک قرارداد موردی است و فقط پناهجویان ساکن جزیره مانوس و ناورو را شامل می‌شود. مسئولیت اداره امنیت داخلی آمریکا برای شروع کارهای اداری و گزینش پناهجویان در روزهای آینده به استرالیا خواهند رفت. وزیر امور مهاجرت استرالیا گفته است دولت این کشور در مورد کسب ویزای 20 ساله برای تعدادی از پناهجویان با مقامات ناورو در حال مذاکره است. به گزارش شبکه خبری NBC، مالکوم ترنوبول، نخست وزیر استرالیا، هنگام اعلام خبر این توافق گفته است این قرارداد پناهجویانی را که در آینده با قایق به استرالیا بروند شامل نمی شود. مقامات دو کشور امیدوارند انتقال پناهجویان به آمریکا را از سال آینده شروع کنند. نخست وزیر استرالیا حاضر نشده است در مورد تعداد دقیق پناهجویانی که شامل این طرح خواهند شد اظهار نظری داشته باشد، اما تاکید کرده اولویت با افراد آسیب پذیرتر و به خصوص خانواده های ساکن ناورو است. از قرار معلوم تعداد دقیق افرادی که منتقل خواهند شد به تصمیم مقامات اداره امنیت ملی آمریکا بستگی دارد. این طرح افرادی را که در گذشته پیشنهاد اسکان در نقاط دیگر را پذیرفتند شامل نخواهد شد. به کسانی که اسکان در آمریکا را نپذیرند ویزای 20 ساله برای اقامت در جزیره یا بازگشت به کشور خود پیشنهاد می شود. نخست وزیر استرالیا گفته است به احتمال زیاد قاچاقچیان انسان به خاطر امضای این توافق تلاش خواهند کرد پناهجویان بیشتری را به استرالیا منتقل کنند و برای جلوگیری از افزایش موج مهاجرت از طریق دریا هم در حال حاضر نیروی دریایی استرالیا عملیات گشت زنی برای شناسایی قایق‌های حامل مهاجران و بازگرداندن آنها به اندونزی یا شبه قاره هند را گسترش داده است. مالکوم ترنوبول تاکید کرده افرادی که شروط لازم پناهندگی را ندارند باید به کشور خود بازگردند. تا کنون حدود 650 نفر به کشور خود برگشتند. به گفته او دولت استرالیا همزمان از مجلس سنا خواسته هرچه سریعتر قانون مربوط به ممنوع کردن ورود مهاجران ساکن جزیره مانوس و ناورو را به خاک استرالیا تصویب کنند.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
ساعت 46 دقیقه بامداد سه‌شنبه است و نوبتی هم باشه نوبت ورزش دوستانه. خبرهای ورزشی را از فریبرز غریب بشنویم.
تیم ملی فوتبال ایران امروز در آخرین بازی مرحله رفت انتخابی جام جهانی 2018 در قاره آسیا یا هفته پنجم این مسابقات مهمان تیم سوریه است. به دلیل شرایط خاص و جنگی کشور سوریه این مسابقه در کشور مالزی برگزار می شود. 12 تیم برتر فوتبال آسیا در دو گروه 6 تیمی برای راهیابی به جام جهانی 2018 روسیه در حال رقابت هستند. ایران در گروه اول آسیا در کنار تیم‌های کره جنوبی، ازبکستان، چین، قطر و سوریه قرار دارد و تا کنون از 4 مسابقه 3 پیروزی و 1 تساوی کسب کرده و با 10 امتیاز صدرنشین گروه است. آسیا 4.5 سهمیه در جام جهانی 2018 روسیه دارد. از هر گروه آسیایی 2 تیم جمعاً 4 تیم به طور مستقیم جواز حضور در جام جهانی را به دست می آورند و تیم پنجم آسیا هم باید در بازی های پلی آف شانس خود را برای رسیدن به جام جهانی امتحان کند. هرچند بیشتر اهالی فوتبال به دلیل شرایط ایران در رنکینگ فیفا که در آسیا اول است و در جهان 27 شانس پیروزی را به ایران دادند، اما سوریه در 4 بازی قبلی خود نشان داده که حریف دست و پا بسته ای نیست. سوریه که در رنکینگ فیفا در رتبه 96 قرار دارد از 4 بازی پیشین خود 2 نتیجه درخشان کسب کرده، 1 برد مقابل چین و 1 تساوی برابر کره جنوبی و با 4 امتیاز در مکان 4 جدول ایستاده و برای کسب امتیاز در بازی امروز مقابل ایران به آب و آتش می‌زند تا برای صعود احتمالی همچنان امید داشته باشد. کارلوس کیروش سرمربی تیم ملی فوتبال ایران در کنفرانس خبری پیشبازی برابر سوریه از شرایط ورزشگاه محل مسابقه مخصوصا زمین چمن آن انتقاد کرده، اما گفته تیمش را برای کسب پیروزی و تداوم صدر نشینی مقابل سوریه راهی میدان خواهد کرد. چند بازیکن اصلی تیم ملی ایران از جمله علیرضا بیرانوند دروازه‌بان و احسان حاجتفی و سردار آزمون که در دیدارهای قبلی جزء نفرات اصلی بودند به دلیل آسیب دیدگی و محرومیت در بازی امروز مقابل سوریه غایب هستند. طبق برنامه دیدار امروز تیم‌های ملی فوتبال ایران و سوریه ساعت 3:30 بعد از ظهر به وقت تهران در ورزشگاه تانکو عبدالرحمن در شهر سرنباد در 80 کیلومتری کوالالامپور پایتخت مالزی با قضاوت علی سبا داوری از کشور عراق آغاز می‌شود. در دو بازی دیگر گروه ایران امروز کره جنوبی با ازبکستان و چین با قطر به مسافه هم می‌روند. دور برگشت این رقابت‌ها از فروردین ماه سال آینده آغاز خواهد شد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
دومین شانس شنیدن برنامه هفتگی نمای دور، نمای نزدیک را از دست ندید. این برنامه پایان بخش مجله نیمه شب خواهد بود و شماره پیامگیرمون رو یک بار براتون اعلام کنم: 00420221122112 است. پیش از آغاز برنامه نمای دور، نمای نزدیک که کاریست از همکارم مهرداد قاسمفر، من شب خوب و روزی بهتر و دلپذیرتر در پیون براتون آرزو میکنم. خدا کنه که روز و روزگار هم با شما مهربون باشه. خدا نگهدار تک تک شما.
نمای دور، نمای نزدیک.
خوش آمدین به این برنامه هفتگی در مرور کتاب از رادیو فردا. من مهرداد قاسمفر هستم. اسماعیل خویی به اعتبار شعری که با مضامین اجتماعی و فلسفی در دومین دفترش بر خنگ راهوار زمین در سال 1146 خورشیدی منتشر کرد، به عنوان شاعر نیمایی در فضای ادبیات و فرهنگ نوین ایران شناخته و پذیرفته شد. این شاعر 78 ساله دارای دکترای فلسفه از دانشگاه لندن از همان نخستین سال پیروزی انقلاب در مواجهه با نظام سنتی مذهبی برآمده راه‌ها را بسته یافت و به اجبار به لندن مهاجرت کرد. این شاعر بسیار پرکار بعد از 15 سال حالا از 25 دفتر شعر آمادهش 12 تا را با کمک نشر چندس میدیا به چاپ رسانده است. او مهمان این هفته ماست. پیش از آن اما شعری با صدای شاعر اسماعیل خویی.
امروز بامداد نامش نمیدانم، اما پرنده‌ای دیدم بر پرچین باغ همسایه، کوچکتر از یکایک گنجشکانی که در گذشته دیده بودم در هر کجا. از کودکی یاد باد در ایران بگیر، تا به همین دم در بی در کجا. پنداشتم عروسک زیبایی است، بازیچه کدام دخترک، اما نه، پرداشت. جلو که رفتم بردارمش پرید و آرزوی دست کشیدن بر پیکر عروسکی خود را به دل من گذاشت. چی بود و از کجا؟ هنوز نیز نمیدانم، اما اگر درست به یاد آورم رنگین کمانکی به زیر گردن او بود که در همان نگاه نخستین دل شنگ مرا رو بود. آیا دوباره خواهم دید آن پرنده کمیاب را؟ پیری بدیش در این است که مرگاور است، و مرگ بدترین بدیش در این است که با تمام آنچه تویی میبرد به گور انبان خواستهای بزرگت را که هیچ، حتی همین امیدک ناچیز، همین آرزوی کوچک را.
شعری بود از مجموعه این خشم روبه هاریست، از مجموعه شعرهای اسماعیل خویی با صدای شاعر شنیدید. خیلی خوش اومدین آقای خویی به این برنامه نمای دور، نمای نزدیک. این هفته شما یک کار بی سابقه اگر نگیم ولی کم سابقه ای کردین و ظرف دو ماه یک باره نزدیک به 12 مجموعه شعر رو با هم منتشر کردید، اونم بعد از بیش از یک دهه سکوت یا عدم انتشار شعر. داستان این چی بود و چرا یک بار همه اینها رو با هم دادید بیرون؟
بله، من با پسین دفتر شعری که در آوردم در سال 2001 بود یا 2000 میلادی. چرا چنین شد؟ علتش این بود که پیش از آن چون ناشری نداشتم، اون وقتا دوست نازنینم سفر جان لقایی زنده بود و ایشون کتاب‌های منو بر من چاپ می‌کرد و بعد می‌ذاشت توی کامیونکی و می‌آورد 500 نسخه 1000 نسخه در خونه من و از این بعد دیگه من حمال شعر خودم می‌شدم. یعنی باید می‌رفت شب شعرهای درست می‌کردم یا در سخنرانی‌ای که این سوی آن سوی این بیدار کجای پهناور بر من می‌ذاشتند بعد این رو می‌بردم و می‌خوندم و خواهش و تمنا می‌کردم از دوستان که بخرند این کتاب رو تا من بتونم کتاب بعدی رو در بیارم. بالاخره از این کار خسته شدم و سرانجام من به این نتیجه رسیدم که باید تمام این کارام رو یک جا بسپرم به H&S انتشاراتی آمازون که کارها رو میگیره و به شیوه چاپ تک تک در میاره، هر کس خواست براش یک کتاب میفرسته و مهمتر از همه این که در ایران اعلام کرده است که هر نازنینی که 10,000 تومان بده به یک مؤسسه خیریه به گزینش خودش و رسیدش رو بفرسته برای H&S، اونا این کتاب رو به صورت اینترنتی براش پست میکنن.
از نظر خود شما شاعر، آیا شعرها رو به لحاظ مضمونی تقسیم کردید، به لحاظ زمانی تقسیم کردید، یا اینکه خیر فقط پخش کردید در مجلدات مختلف؟
نه به لحاظ زمانی اینا جدا شده از هم و از نظر مضمونی هم کوشش کردم که شعرهایی که بیشتر خواهر برادر هم دیگرن در یک خانواده دور هم باشند. ولی نکته که باید بیدرنگ بیافزایم اینه که نخستین که من پس از انقلاب شیوه کارم دگرگون شد. یعنی از آنجا که دیدم ما پرتاب شدیم به 500-600 سال پیش در تاریخ و میدونستم که شعر نیمایی با اون سمبولیسم ژرف و بلندی که داره، سخنانی که من داشتم به خوبی نمیتونه بیان کنه، اینه که بازگشتم به قالب های مثل قصیده، غزل و رباعی و در این زمینه خیلی کار کردم. از چند سالی است به راستی که پناه جستن در شعر برای من قسمی گریز از نگرانی، از مرگ، از اندوه، از تنهایی و از دورماندگی از میهن خودمه. من خیلی شعر سرودم و این است که مطمئن باشید که دست کم در این ماهای آینده بالای 25 دفتر شعر از من در خواهد اومد.
چقدر فکر میکنید که این نوع بازگشتی که ازش نام بردید که متأثر از بازگشت سیاسی در ایران هست واقعا لازم بوده که در خود شعر هم اتفاق بیفته و شمای شاعر هم بخواید با همون زبان پیشا نیمایی برگردید، با توجه به اینکه شما یکی از پیشروان به هر حال شعر نو بودین در زمانه خود؟
بله، ببینید در من پیش از انقلاب فقط یک شاعر بود و اون شاعر نیمایی بود و بیشترینه کوشش من در نوگرایی در شکل سرودن بود و اعتقاد من این است که آن چیزی که شعر رو شعر میکنه محتواش نیست، چگونه گفتن است. در حقیقت در همه هنرها فرم است که گستره ارزش گذاری هنری است، نه محتوا. اینه که من شعر فلسفی و شعر سیاسی و شعر اجتماعی و شعر عاشقانه و شعر شهری و روستایی اینا رو از هم تفکیک نمی کنم. اگر شعر است شعر است، چه سیاسی باشد چه عاشقانه، اگر نیست نیست. نکته دیگر این است که پس از انقلاب چند شاعر دیگه نیز انگار در من زاده شدند که خب البته نطفه‌هاشون از کودکی در من بوده است. الان من چند شاعرم در یک تن، در یک جان، در یک شاعر نیمایی است که نمونه شو از الان براتون خوندم و کم یا بیش نیمی از شعرهایی که در این 30 سال سرودم از همان شعرهای دنباله شعرهای خودمه. برایش اما شاعری قصیده سرا نیز در من پدید آمده، شاعری غزل سرا و به ویژه شاعری ربایی سرا، برای که ربایی برای نکته پردازی، برای سخن قاطع گفتن بسیار بسیار فرم پربار و باروری است. من امیدم بر این است که پس دکم سخنشناسان آینده در من 3 یا 4 شاعر ببینند و کارهای هر کدام از اینا رو جداگانه بررسی کنند.
آیا میشه نتیجه گرفتین چون این که اسماعیل خویی در سنین بالاتر شعر خودش یا شناسنامه خودش به نتیجه میرسد که زیست همزمان زبانهای تاریخی مختلف شعر ادبیات فارسی بی ایراده در شاعر، اونم در یک سطح تولید بسیاری که شما به عنوان یک شاعر حرفه‌ای به هر حال در زندگیتون دارید این ایرادی ندارد و شاعر میتونه هم به زبان مدرن حرف بزنه هم به زبانهای پیشا مدرن حرف بزنه بدون اینکه ایرادی متوجه او باشه؟
درود بر شما، پرسش بسیار بسیار هوشمندانه است و بله، من اولا خودم از نخستین کسانی بودم که در مقاله هایی به نام در روشنگری دیالکتیک فرهنگ بیان کردم که سنت نگاهبان فرهنگ، نوآوری پیش برندشه. اگر فرهنگ همه سنت باشه مثل آب در مرداب میگنده، اگر همه نوآوری باشه مثل دود در باد میپراکنه و میره. در آستانه انقلاب میتونیم بگیم شعر نیمایی نیز در حقیقت به کرسی نشسته بود و در بازنگری بهش میدیم که آنچه افزوده شده است از میان رفتن شکل‌های کهن نیست، بلکه افزوده شدن چند شکل نو است به شکل‌هایی که در گذشته نیز بوده است. این یه نکته. نکته دیگر هم این است که به گمان من فرم‌های شعری هم با هم ریشه‌کن نمی‌شند، بایگانی می‌شند و هر وقتی که شاعری به بایدی برسه، به لزومی برسه که از این کارها بکنه، البته که خواهد کرد. در امریکا هم اکنون قسمی از غزل دوباره روی کار اومده.
آنچه که شنیدید بخش کوتاهی از گفتگوی من با اسماعیل خویی بود به مناسبت انتشار همزمان ده ها جلد از آثار منتشر نشدهش. نسخه کامل این گفتگو رو به زودی در وبسایت رادیو فردا میتونید بیابید. سپاس که با من مرتاد قاسم فر همراه بودید. تا هفته بعد.